الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره دلائل کسانی هستند که نسبت به آموزش منطق و کلام و مسائل فلسفی اعتراض دارند. ما اعتراضهای اینها را یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. البته ما موضع خودمان را دیروز معین کردیم، عرض کردیم که هرگز ما طرفدار یک مکتب خاص بشری نیستیم. هیچ مکتب بشری را ما 100% نمیپذیریم. اونی که ما میپذیریم منطق است و دلیل است و برهان است، با کتاب و سنت متواتر و عقل حسیف و عقل فطری موافق باشد. این مکتب ماست. ولی در این حال باید ببینیم بزرگانی که نسبت به آموزش این مسائل عقلی اعتراضی دارن، اعتراض اینها چگونه است. دیروز دو اعتراضشون را خواندیم. اعتراض اول این بود که اگر واقعا منطق انسان را به واقع برساند، چرا خود منطقی ها با هم اختلاف دارند؟ عرض کردم خود این آقا با منطق استدلال می کند. اگر ملاحظه کنی قیاسش قیاس استثنائی بود. اعتراض دومش این بود که، و ضمناً عرض کردم که منطق ماده را درست نمی کند، منطق صورت را درست می کند. اشکالی که در صورت هست اون را جواب می دهد، و اما اگر ماده مطلب غلط باشد منطق قادر بر اصلاح اون نیست. اعتراض دوم آقایان این بود که این کسانی که علم منطق و کلام و فلسفه را آوردن، میخواستن مردم را از خاندان اهل بیت از قنم باز دارن. عرض کردم که تاریخ این را از قنم تصدیق نمی کند. کسانی که سراغ علم کلام و علم مسائل رفتن، در واقع میخواستن دفاع از اسلام کنن. و در فرض این که اگر با این علم میخواستن جلو اهل بیت بگیرن، این دلیل بر بدی علم نیست، بدی کار اونهاست که با علم صحیح میخواستن مردم را از صحیح تر باز بدارن. کار اونها غلط بود، و اما خود این کار غلطه نیست. مثال زدم بر این که انسان به وسیله عرض کنم خدمتتون که سکین کار بکند، هم انسانی را خدایی نکرد سر می برد و هم می تواند برای خود هندوانه بشکافد. به کار بردن این در جای غلط دلالت بر عیب این وسیله نیست. امروز وارد می شویم شبهه سوم اینها. تعبیر ما این است که میگن جعل العقل حاکما علی الله سبحانه. میگن اهل منطق و اهل کلام و حتی اهل فلسفه میخوان عقل را بر خدا حاکم قرار بدهن. نعوذ بالله خدا محکوم باشد و عقل ما حاکم باشد. در واقع آمده ان تکلیف خدا را معین کنم. البته باید ببینیم این شبهه از کجا پیدا شده. ریشه شبهه را میاریم، بعدن ببینیم که آیا واقعا میخوان عقل را بر خدا حاکم قرار بدهن یا با عقل میخوان خدا را بشناسن. ریشه این است که در انسان خلاق متعال دو تا ادراک قرار داده. گاهی ادراک چیزی میکند که باید انجام بگیرد یا انجام نگیرد. گاهی هم ادراکی قرار داده که باید این را بداند. اولی را میگن قوه اماله، دوم میگن قوه علامه. اولی میگن قوه عملی، عقل عملی، دوم میگن عقل نظری. من مثال میزنم. در انسان خلاق متعال این ادراک را قرار داده که باید عدل را رعایت کنیم، عمل به پیمان کنیم، خوبی را به خوبی جواب بدهیم، خوبی را به بدی جواب ندهیم. اینم یعنی عقل عملی. ولی در این حال در ما عقل ادراک نظری هم قرار داده، میگیم الله موجود، محمد صلی الله علیه و آله نبینا، که در واقع مسائل مسائل نظری است. فرق نمی کند، گاهی این مسائل پایین تر هم میاد. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است، یا مثلا 7 افتا 49 تا است. اولی را میگن عقل عملی، دومی میگن عقل نظری. البته این عبارت تا حدی زننده است که بگیم عقل عملی و عقل نظری. ظاهرش این است که ما دو تا عقل داریم. نه، یه عقل بیشتر نداریم. ادراکش دو گونه هست. گاهی ادراکش جنبه عملی دارد که باید انسان بکند یا نکند. گاهی مدرکش جنبه نظری دارد که از کنم چنین است و چنین نیست. العدل و حسنان و الظلم و قبیحان. بنابراین این که در زبانها افتاده است که انسان دارای دو عقله، عقل نظری و عقل عملی، این مجاز در تعبیره. در واقع یک عقل است، مدرک یکیست، اما مدرک دوتاست. این یه بحثی است که آقایان در کلام دارند، در فلسفه هم دارند، که اگر ما بخواهیم این را به تعبیر دیگر بگیم، بگیم حسن قبح عقلی. حسن قبح عقلی در واقع حسن قبح عقلی برمیگردد به همان عقل عملی. البته امامی قائل بر همینه، متکلمین قائل بر همینه، البته اشاعره و غیر اشاعره منکر این عقل عملی هستن. بنابراین این مقدمه را آقایان توجه کنید که ریشه در کجاست. در واقع ما یک مدرک داریم به نام عقل، دو تا هم مدرک داریم، مدرک عملی که بشه، مدرک نظری که بدانیم. العدل و حسنون این اولیه، الله موجود دومیه، البته از بالا بگی تا پایین. در اینجا عرض کنم خدمتون که برمیگردم به عقل همان عملی. در عقل عملی میگیم یجب علالله سبحانه العدل بین عباده. خداوند منان موصوف به عدل، خداوند منان موصوف به ظلم نیست. این را عقل ما درک میکند. البته عقلی که این را درک میکند در درباره انسان، بلکه به صورت مطلق میگد عدل. از هر فاعلی سر بزند این حسن است، ظلم از هر فاعلی سر بزند این قبیحه. اونی که عقل درک میکند در فاعل شخص معین نیست، نه خدا در نظر گرفته شده نه بشر. میگد فاعل هر که باشد عدل حسنه، فاعل هر که باشد ظلم قبیحه. البته بعدن هم دلیلی هم میارن که دلیل فعلا برای ما مطرح نیست. واقعا فطرت خداوند عالم که به انسان داده، فطرتا این دوتا را درک میکند که العدل حسن و الظلم قبیح. پیمان شکنی بده، عمل به پیمان زیباست. پاسخ نیکی به نیکی خوبه، پاسخ نیکی به بدی زشته. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خود همه بازگوی همان عقل فطری ماست به معنی عقل عملی. آقایانی که اعتراض میکنن میگن شما که میگید العدل حسنان، هیچ فاعلی را هم در نظر نمیگیرید، بلکه از خدا شروع میکنید، عقلتون را حاکم بر خدا قرار دادید. گفته یجب علی الله ان یعدل و یقبه علی الله ان یظلم. بشر چه کار است که بیاد در باره خدا حکم کند که این بکن اون را نکن؟ شبه اینها اینه. بنابراین ریشه شبه را شناختیم تا به جوابش برسیم. بنابراین اول آگل ریشه را به دست بیاریم که ریشه از کجاست. ریشه از مسئله حسن قبح عقلی است که جنبه عقل عملی دارد. مدرک یه نفره، مدرک دوتاست، عقل عملی نظری. عقلم که قضاوت بکند فاعل خاصی را در نظر نمیگیرد. از هر فاعل مختار العدل و حسن از ظلم و قبی فاعل مختار. این ادراک عقله. اتفاقا آیات قرآن هم همین را برای ما برساند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیه دیگر را میتونید بخونید. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. در واقع فطرت را برای ما بازگو میکند این آیات. آقایان اشاعره و غیر اشاعره که منکر هستند میگن امامیه و متکلمین قائلن بر این که بشر بر خدا حاکمه، میگن خدا چنین بکند و چنین نکند. به شما چه رسد ای بشر که در باره خدا قضاوت کنی؟ شیخ اشعری کتابی دارد به نام اللمع، شاید هم در کتابخانه اینجا باشد. میگه من معتقدم اگر خداوند منان بچه را، بچه سقیر را، شیرخوار را ببرد دوزخ، این عدله. چرا؟ این ملک خداست، مالک در ملک خودش آزاده. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. این بچه ملک خداست و هر انسان در ملک خودش آزاده. بنابراین مانع ندارد که بچه شیرخوار را ببرد دوزخ، اما قارون و فرعون را ببرد به بهشت. چرا؟ ما حق نداریم به خدا اعتراض کنیم. حق تعالی خودش مالک ملک و ملکوته، میتواند این کار را انجام بده. البته همین مسائل ریشش اینه که میگن نباید ما عقل را بر خدا حاکم قرار بدیم. حالا که موضع اشکال برای ما روشن شد، برگردیم مسئله را تحلیل کنیم. آیا ما در اینجا ایجاب بر خداست یا استکشاف بر خداست؟ فرق بگذاریم بین کلمه ایجاب و بین کلمه استکشاف. اگر جنبه ایجابی باشد حق با شماست، ما حق نداریم، ممکن بیاید برای خدا حکم بسازد. اما اگر جنبه استکشافی باشد، یعنی صفات خدا را در نظر میگیریم، از اون صفات خدا کشف میکنیم مسئله را. اون صفت کدامه؟ انه حکیمون. آدم حکیم نمیاد آدمی که مجرم نیست بسوزاند و آدمی که مجرم است از آن احترام و تقدیر بکند. بنابراین اگر بگیم خدا بر تو باید چنین کنی و باید چنین نکنی، این البته کفره. ما نباید بگیم باید و نباید. و اما بگیم ما از صفات خدا یه حقیقتی را کشف میکنیم. اون صفات خودمه انهو، لبرو باز کن، انهو حکیمون. مقتضای حکمت این است که عدل را رعایت کند، این بچه را نسوزاند. بنابراین جنبه ایجابی کفره، اما جنبه استکشافی این حقیقت. من یه مثال میزنم. همه گه آقایان جدول ضرب را حفظیم، همه ما میگیم 7 هفتا 49 تا. آیا ما بر طبیعت حکم میکنیم؟ نه. من باشم یا نباشم در خارج 7 هفتا 49 تا. اما ما جنبه استکشافی داریم، یعنی کشف میکنیم. دیدیم که 7 تا 7 را جمع کردیم، دیدیم شده 49. کشف میکنیم که 7 هفتا 49 تا. پس فهاهنا فرقون بین الایجاب علی الله و بین استکشاف المسئله حسب حکمت الله تبارک و تعالی. بنابراین نباید ما را متهم کنن که شما بر خدا حکم میکنید. نه، بر خدا حکم نمیکنیم، صفات خدا را در نظر میگیریم، از صفات خدا مسئله را استکشاف میکنیم. همه من در هندسه خواندیم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. من حکم بر طبیعت نمی کنم، من چه کارم این کار بکنم، اما روی براهین و قوانین عرض کنم هندسی کشف می کنم که در طبیعت سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. بنابراین هر چی که ما بر خدا میگیم یجب علی الله، این یجب به معنای حاکمیت نیست، یجب به معنای استکشافه. فکم فرق بین الایجاب علی الله فهو کفر، و بین استکشاف المسئله به ملاحظت صفاته، صفاتش را در نظر بگیریم، از صفاتش مسئله را کشف بکنیم. این مسئله نه تنها در باره خداست، بلکه در همه جا هست. تمام قوانین فیزیک، شیمی، قوانین هندسی، همه اینها حاکمیته، اما حاکمیت حاکمیت ایجابی نیست، حاکمیت حاکمیت استکشافیه. این مسئله را از اول تا آخر ملاحظه کنی، خواهد دید که کسانی که متکلمن یا کسانی که مسائل فلسفی را بحث میکنن، نعوذ بالله، یک ممکن بر خدا حاکم باشد، اما یه ممکن میتواند به حسب عقلی که خدا به او داده، به ملاحظه صفاتی که خدا دارد، این دوتا را کشف کند، انه سبحانه عادل لا یجور، انه تبارک و تعالی حکیم لا یرتکب القبیح. البته دلائل دیگری هم دارم ولو ما احتیاج به اون نداریم. میگن کسی که ظلم میکند به خاطر یکی از دو مطلب است، یا از قبح اون مسئله آگاه نیست، و اگر هم آگاه باشد نیاز به اون دارد، و در حق تعالی هیچ کدام از این دو مبدع نیست. حق تعالی نه، حق تعالی نه ارکرم جاهل است، نعوذ بالله، و نه احتیاج به این مسئله دارد. بنابراین این مسئله را تا حدی بخونیم تا برسیم به یه نکته. کمی آقایون تشبیارید جلوتر، آقایون که بگن جوابشون باشه. الشبهة الثالثة، لطف بفرمایید. دیروز یه آقای برای من نامه نوشت که درس را عربی بگید. اگر موافقید از اول تا آخر عربی بگم، اما فکر نمی کنم این مناسب باشد، همین فارسی را میگیم، بعدن عبارت ها را میخونیم که در واقع جمع بین الحقینه. الشبهة الثالثة، جعل العقل حاکما علی الله. قالوا ان المتكلمين غالوا في تعظيم العقل حتى جعلوه حاكما على الشرع ومقدما عليه عند التعارض، وحتى اوجب بعضهم على الله بالعقل امورا يجب ان يعدل ومنعوا عليه امورا اخرى وكان يجب ان لا يكرم ان لا يجوز لجب علیه الله یجور یلاحظ علیه این هازهی من اقوى شبهاتهم التي يخدعون بها العقول السازجه و يدعون ان الحكماء والمتكلمين خصوصا العدلیت منهم. چرا من عدلی گفتم؟ چون متکلمین اشاعر هم متکلمن و اونها معتقد نیستن. یحکمون آراءهم علی الله و لأجل قلع هازه شبهن ندرسها علی وجه یقدرها من جزورها فنقول قسم الحکما ما یدرکه الانسان علی وجه البت الى عقل نظری و عملی. و هذا تقسیم به اعتبار المدرک، عرض کردیم مدرک یکیه، عقل دوتا عقل نداره، یه عقل بیشتر نیست، مدرکش دوتاست. قال الفارابی النظریت هی التی یهوز الانسان، یعنی جمع میکند انسان، علم ما من شأنه ان یعلمه انسان، الله موجود، والعملیه هی التی یعرف بها ما شأنه ان یعمله الانسان به ارادته، العدل حسن یجب ان یعمل. و قال الشیخ، البته ابن سینا فی الاشارات، القوة المسمات بالعقل العملی به انها هی التي سمیت الواجب فیما ان یفعل. الواجب یعنی عدل، الواجب فیما ان یفعل، و یقابله ان نقل نظری اون ان یفعل نیست، ان یعمله. بنابراین فقر بگذارم بین ان یفعل و بین ان یعلم. ان یفعل می شود عقل عملی، ان یعلم می شود عقل نظری. عقل ما یکیه، مدرکش دوتاست. و تعبیر الواضح فی هاتین المدرکین، ما عند المدرک امر واحد هو ان یقال اذا ادرک العقل وجوب العمل بالشیء و وجوب ترکه ظلم، فهذا ما یوصف بالعقل العملی، که ادراک العقل حسن العدل و وجوب العمل به و قبح الظلم و لزوم الاجتناب عن. و اما اذا ادرک امرا غیر متعلق بالعمل، چم بگه عملی ندارد چم بگه علمی دارد، فهذا ما یوصفه. و اما اذا ادرک امرا غیر متعلق بالعمل، به انکان مطلوبا به نفسه، الله موجود، الله واحد، او ان صفاته این ذاته، فهذا او ان صفاته این ذاته، فهذا ما یوصف بالعقل النظری. و على هذا فکل العقلین شأنهما التعقل، لكن النظري من شأنه العلم كما أن العملي من شأنه العمل. ويشير الحكيم السبزواري إلى أن كل العقلين، كلا العقلين هما قوتان للنفس الناطقة. دوتا قوة نداريم، در واقع دوتا عقل نداريم، دوتا قوة داريم، دوتا إدراك داريم. النفس قوتان، عقل و نظری و عمل جان، این کشه فعبری به من بقیه نیاوردم. ازا علم تزالک فنقور، این دو سطری که من میخونم در خارج تکرار کردم. عقل وقتی که تقسیم میکند بین ان یعمل و بین ان یفعل، فاعل خاصی را در نظر نمیگیره. اجازه بفرمایید بعد از نهر فاعل خاصی را، البته اجازه بفرمایید بحث به جایی رسید، چشم، فاعل خاصی را در نظر نمی گیرد. عدل صدورش از فاعل مختار حسنه، ظلم از فاعل مختار قبیحه. این کلیه، البته از خدا شامل می شود تا برسد به انسان. فاعل خاصی در نظر نیست، اما همه را در بر میگیرد. اذا علم تذالک فنقول ان قضاء العدل، ان قضاء العقل به ان العدل حسن یجب ان یجب العمل به و الظلم قبیح یجب الاجتناب عن، حکم عام یعم الممکن والواجب، لان الموضوع عنده هو نفس العدل من ای فائل مختار، یک کلمه مختار بغلش بگذاری، و هاکز الظلم من ای عامل مختار. و به عبارت اخرى فالموضوع عند العقل و ذات العدل و ذات الظلم، مجردن ان ایت خصوصیه فعندئذ لا یفرق فی حکمه بین عامل خدا باشد و عامل ممکن. فعموم حکم العقل للواجب سبحانه، دقت کنید، لیس به معنی الحکم علی، خدای نکرده بر خدا حکم نمی کنید، بل همه با هم، بل به معنی استکشاف الحکم من طرق اوصافه. میگیم حکیمه، حکیم نباید بر حکیم هرگز به مقتضای حکمت بر خلاف حکمت قدم بر نمی داره. بگانه او ان الداعی الى الظلم احد الامرین التالیین، اما الجهل بقبحه او الحاجه الى اعماله، و کلا المبدعین غیر موجودین فیه، فیکون قائما بالعدل قطعا و مجتنبا از ظلم کذلک. نعم حکمه کذلک، خیال نکنه که خدا قادر نیست، نه خدا قادر است که بچه شیرخوار را تو دوزخ بیاره، فرعون هم ببرد ببش، قادر هست، اما انجام میدهد؟ نه. ان الله یفعل ما یشاء، خدا بر همه چیز قادره، اما قدرت بر همه چیز به معنای اعمال قدرت بر همه چیز نیست. این حکمه کذالک لیس به معنا سلب قدرته ان احد طرفه، فهو مع قدرته علا کل الامرین، لیکن کونه حکیما و عارفا بقبح الظلم، یک، و مستغنگن عن الظلم، یسده یمنعه عن الظلم. فحکم العقل بانه سبحانه عادل و لیس بظالمین، همه با هم، حکمان استکشافیون، نه حکم حکومی. و به عبارت ثالثه، ان المستشکل لم یفرق بین الایجاب المولوی کفره و الایجاب الاستکشافی این حقه، فخلت احدهما بالآخر و الاول منهما کفر و زندقه، فانا للعبد تلک المولوی حتی یکلف ربه بما حکم به عقله، و اما الثانی فهو نفس التوحید، اعنی استکشاف الاثار من المؤثرات. از اینکه حکیمه کشف میکنیم که عقل عمل میکند، ظلم نمیکند. حتی ار کنم، فاذا وقف الباحث على ان من صفاته سبحانه کونه عادلا حکیما، فیستکشف من خلال هذه الصفات انه بریء من الظلم و انه لا یأخذ البریء بظلم غیره، و ان شئت قلت یستکشف وجود الملازمه بین کونه حکیما عادلا بین و کونه یفعل کذا و لا یفعل کذا. اسرتون لا تستقال، یه لغزشی است که قابل بازگشت نیست، استقاله میدونه دیگه، معامله را به هم زدن میگن استقاله. جناب اشعری کتابی دارد به نام علمه، در واقع یک نوع کلام اشعریه، در آنجا منکر این قاعده است، میگن اصلا حسن قبح عقلی در خدا راه ندارد، زیرا شما میخواهید قدرت خدا را محدود کنی، خدا را دست پای خدا را میبندی که این کار را بکند یا نکند. آقا جان جوابش چه میشه؟ ما قدرت خدا را محدود کردیم یا از صفاتش روش او را کشف میکنیم؟ هرگز قدرت خدا را ما محدود نمیکنیم، والله قادرون بعد اینکه بچه صغیر را ببرد آتش، نمرود را ببرد به بهشت. فرق است بین قدرت و بین عمل، قدرتش جای شک نیست، بحث ما درباره عملشه. و رضا میگه نه، چه مانعی دارد بچه را ببرد به دوزخ؟ من یادم میاد موقعی که این کتاب را می‌نوشتم، قدیم الایام، بحث نوشتم، گفتم اگر بچه اشعری را جلو چشم خودش خدا به دوزخ می برد، هرگز این قضاوت را نمی کرد. جناب فرق است بین مسئله حکمت، بین مسئله قدرت و بین مسئله عمل. قدرت خدا جای شک نیست، بحث ما در جای عملشه. اسرتون لا تستقال، این شیخ الاشعری لما التحق به اهل الحدیث، این تاریخش ندارید؟ شیخ اشعری معتزلی بود، بعدن از اعتزال استعفا داد، آمد به اهل حدیث ملحق شد، به احمد ابن حنبل. از کنم خدمتون که انکر قضا العقل بالحسن والقوب و زعم ان القول به لا یخلو من توالی فاسده، ثم انتهى الى القول الثاني فان قال قائل هل لله ان يؤلم الاطفال في الاخره، قيل له الله تعالى عن ذلك وهو عادل ان فعل وكذلك كل ما يفعله، هر دو در اختیارشه. دو مرتبه میخونم، ثم انتهى الى القول الثاني فإن قال قائل هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة، قيل له الله تعالى عن ذلك وهو عادل إن فعل وكذلك كل ما يفعله، ثم استدل على ذلك وقال والدليل على أن ما فعله فله، أن كل ما فعله فهو فله فعله. دليلش بجد كه المالک القاهر، خدا مالک، هر مالکی در ملک خودش میتونه تصرف کنه. القار الذي ليس بمملوک ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر، ما چه حق داریم؟ جناب اشعری فرق است بین قدرت و بین عمل. قدرت جای بحث نیست، عمل مسئله است. ما میگیم قادر هست، هم بر قوی هم بر غیر قوی، اما حکمتش ایجاب میکند بر این که کار را بکند یا کار را نکند. ترا ان شیخ خلط بین کونه قادرن و بین کونه فاعلن، اما الاول فلا شک فیه فلا یشک فیه ذو مسکه، انما الكلام في الثاني فهل يفعله او لا. العقل الحصيف الذي عرفنا به وجوده ينفي عنه ذلك بتاتا ويقول انه حكيم لا يفعل ما يوصف بضد الحكمه، ثم ان كل من نفى الحسن والقبح العقليين. خب این یه تکر از خارج عرض کنم. آقایان لطف کنید، کسانی که یه دقیقه اشاعره حسن قبح عقلی را منکرن، هیچ معرفتی را نمیتونن ثابت کنن، در معارف پایشون لنگه. خدا میدوند که این لطفی که خدا به امامی لطف کرده که قائل به حسن قبح عقلی هستن چقدر قیمت و ارزش دارد. اگر کسی این قاعده را منکر شد، نمیتواند غیر از اثبات وجود خدا بقیه را نمیتونه ثابت کنه. مثلا ما میگیم معجزه را که خدا به موسی داده، این معجزه کشف میکند که از جانب خداست. در جواب میگیم ممکنه نه، این معجزه را خدا به او داده ولی از کجا معلوم که این صادقه این کاذبه؟ بله خدا داده، اما خدا ممکنه معجزه را به صادق بدهد، ممکنه به مدعی نبوت کاذب. اینجا گیر میکنه. اما امامیه چه میگه؟ امامیه میگه خدا حکیم است، به هدایت بندگانش علاقمنده. اگر واقعا معجزه را به کاذب بدهد، این برخلاف حکمته. و لذا کسانی که این قاعده را منکرن، نمیتوانن اعجاز را دلیل بر صدق ادعای نبی بگیرن. بگیم بله معجزه را خدا میزانی نیست. خدا هم کار قبیح انجام میدهد، هم کار عرض کنم حکیمانه. از کجا معلوم که این عصا اجدها میشود؟ به راستگو داده، لعله به دروغگو داده. نعوذ بالله این مسئله را در حضرت مسیح، نعوذ بالله این مسئله را در نبی خاتم، این قرآنی را که داده که بشر در این 14 قرن اندی عاجزه، از کجا معلوم راستگو؟ بله خدا داده، اما این کاذبه. اشاعره نمیتونن، اما امامیه میگه بله حق تعالی حکیمه. حکیم اختزار میکند که بندگانش که خر کرده او را هدایت کند. اگر معجزه را به دست کاذب بدهد، این برخلاف حکمته. و هازا برهان قطعیون بر این که آورنده این معجزه انسان صادق و لیس انسان کاذب. بقیه صفات، البته معارف یه بابیست در اسلام. نوع معارف پایش همین حسن قبح عقلی است. یعنی اگر کسی حسن قبح عقلی را ارکرم منکر باشد، هیچ اساسی را نمیتونه ثابت کنه. یه موقع بسئله بود در تهران، در یه جای ما شرکت کردیم. یه آدمی که الان زنده است اسمش نبی برم، گفت نه من قائل به حسن قبح عقلی نیستم. خب گفتم حسن قبح عقلی نیستی؟ به نبوت انبیا معتقدی؟ بله. گفتم از کجا معلوم که این نبی صادقه؟ از کجا معلوم صادقه؟ لعل این کاذب باشه. مگر اینکه این مسئله را قطعی کنید که نبی در گفتارش صادقه تا بعدن نبوتش ثابت بشود. از کجا صدق کلامش را احراز میکنیم؟ معجزه‌اش. معجزه‌اش دلیل بر صادق بودنه، زیرا قبیح از خدا معجزه را به دست کاذب بدهد تا بندگانش را گمراه کنه. لا شک ان المعجزه، لا شک ان المعجزه دلیل عقلی و برهان قاطع علی صدق المدعی. بله حالا یه خط باشه. لا شک ان المعجزه دلیل عقلی و برهان قاطع علی صدق المدعی، و ذلک لان الاعجازه فرع وجود قدرت خارقه لدعو النبوه، فلو کان صادقا فی دعوته فهو، و ان کان کاذبا فیقع الکلام فی انه سبحانه کیف سلط الکاذب ادا اقراء الناس به اعطاء قدرت فائقت خاصه بالمتنبی دون غیره، و العقل الحسیف ینکر کونه سبحانه مبدعا لهذا الام فیتعید القسم الاول و هو صادق، و هذه البرهنه فرع القول بالحسن و القبح العقلیین، فلو جرد العقل با هم ان هاذ القوائل بات قطعی و قیل به انه سبحانه ربما یکون مبدعا للقبی فلا یوسف الاعجاز به انه برهان علمی على صدق المدعی و تفصیل فی محله. خب این شبهه را تمام کردیم، ولی من نباید متکلم وحده باشم. حضرت آقا اشکارتون چه بود؟ آیا عقل نظری و عقل عملی نسبت به نفس ابزارن یا خیر؟ و اصولا رابطه این دو قوه با نفس چگونه است؟ به ادراکات نفس به وسیله این دو قوه چگونه حاصل می شود؟ آیا موارد استعمال عقل در علم اصول فقه از موارد عقل عملی است یا عقل نظری، یا نسبت به موارد فوق فرق بکند؟ برادر اون دو مسائل قبلی فعلا برای ما مطرح نیست که عرض کنم رابطه این دو قوه با نفس چیست. نفس خیلی قوا دارد، این هم یکی از قواشه. ما نمیتونیم در اینجا رابطه این دو قوه را با نفس چگونه بدانیم، چون ماهیت نفس برای ما روشن نیست، بالاخره ابزار ادواتشه. و اما اینکه عقل نظری و عقل عملی در اصول فقه به کار می رود، بله، هم عقل نظری به کار می رود هم عقل عملی. مقدمه واجب واجبه، در اونجا از عقل عملی استفاده می کنیم، گاهی از عقل نظری. از شما خیلی خوشبختم و خوشحالم. خب اجازه بفرمایید، شما دیر آمد، کسی که دیر آمد جریمش سخن گفتن نیست. خب دیروز ما یه مسئله مطرح کردیم، آقایان کدامشون جواب نوشتن؟ سب کن، گفتم در قرآن دو تا آیه داریم، لو علم الله فیهم، یعنی در این بوتا، لو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. نتیجه اگر بگیریم، نتیجه در اینجا قدفه، معنیش که لو علم الله فیهم خیرن لتولوا، و حال این که اگر خدا خیر بداند لم یتولوا عمل میکنن. جواب این را آقایان نوشتن بعد از درس، لطف کنید از کردم خدمتون که از آقایان بگیریم مطالعه کنیم. خب الشبهة الرابعة، الشبهة الرابعة، شبهه چهارم، آیا کسی هست این شبهات بشمارد از اول دیروز و امروز؟ یه نفر برن شد بگد این سه تا شبهه چی بود؟ یک، بله بفرم. شبهه اول،
بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه اول فرمودید که اگر منطق قرار بود درست باشه، نباید علمای منطق و کلام با هم دیگه اختلاف کنن.
شبهه دوم،
شبهه دوم فرمودید اگر علم منطق از غایت کتاب و سنت انسانو باز می‌داره.
سوم،
عقل حاکم بر خدا واقع میشه.
بسیار متشکرم. خب شبهه چهارم، شبهه چهارم را مطرح می‌کنیم انشاءالله تفصیلش فردا، چون باید به سوالات هم جواب بدیم. آقایان قدر این بحث ها را بدونید، این بحث های ما در حقیقت یه راه وسطی است. من آمده ام اختلاف را جمع کنم، در واقع همه من بر یک مائده حاضر بشویم، اون مائده کتاب و سنت و عقل، در واقع اختلاف جمع بشود، هممون بر یه نقطه وارد بشویم. تمام هدف من رفع اختلاف و اجتماع بر نقطه واحده است. این شبهاتم که عرض میکنم، بخشی از اینها مال اهل سنت، بخشی دیگر مال دیگرانه. این شبهات به دقت آیان مطالعه کنید، اینها درسهایی است که روش کار شده، زحمت کشیده شده، آماده کردم در خدمت آیان. مباحثه کنید قبل از آن که من بیام، مباحثه کنید، انتقاد کنید، اشکار کنید، جواب بدید تا یک نوع استحضار. شبهه چهارمی که هست مال ما نیست، مال اهل سنت. چه میگن؟ آقایان نمیدارن مصر رفته اید یا نه، مصر یه جامعه ازهری دارد که یادگار فاطمی هاست، اسماعیلی مذهب ها. این دانشگاه را در سال 359 ساختن، الان هم این دانشگاه به نام دانشگاه الازهر موجوده. در اونجا یک درسهایی میخونن، یک کتابی دارن در باره عقاید، به شعرم هست، شعرشون اینه: و من یقل منهم و من یقل بالطبع او بالعله فذاک کفر عند اهل المله. الانم میخونم، هر کس بگد به طبع، هر کس بگد طبع آتش سوزندنه، هر کس بگد آتش علت سوزندنه، این پیش اهل قبله، اهل شریعت کافره. اصلا معتقدن در دنیا یک سبب بیشتر نداریم، اون خداست، بقیه حتی سببیت ناقص، حتی سببیت به ارادت الله تعالی ندارن. الان منظومه ای که عقاید دارن این شن مال اونجاست. و من یقل بالتبع او بالله فذاک کفران عند اهل المله. ولی زا میگن اگر گفتید آتش علت سوزندنه، آب علت رفع آتشه، این کفر است. باید بگید خدا سبب سوزندنه و خدا رفع آتش کننده هست. آقایانی که به ما ایراد بکنن به کلام متکلمین به حکما، میگن شما با توحید در خالقیت جنگ میکنید. قرآن میفرماید هل من خالق غیر الله سبحانه، غیر از خدا خالق دیگری هست؟ هل من خالق غیر الله سبحانه. شما میگید آتش علته، یخ علته، انسان علته. این معرفید که خالقیت را از خدا گرفتید به مخلوق اندادید. آقایان میدونه که توحید مراتبی دارد. توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم که ما قائلیم، توحید در خالقیت که همه قائلیم. بعد اونها میگن معنی توحید در خالقیت سلب التأثیر عن غیره سبحانه، از غیر خدا باید هر نوع سببیت ناقصه را هم سلب کنیم. برخلاف آنی که ائمه اهل بیت میگن جهان جهان اسباب مسبباته، دنیا دنیای نظامه، اونها منکرن، میگن اسباب مسبباتی در کار نیست، خدا هست و عالم دیگر همه کارها را خدا انجام میده. توجه فرمودید. البته مثنوی در اینجا یک بذله ای دارد، نمیدونم شنیدید یا نه، یک بذله ای دارد. البته برای بزده خوبه، میگه وارد شدید یه نفر رفته باغش، رفته بالای درخت زردالو، از قرآن خطاب که زردالوها را میخوره. گفت مرسی که چرا زردالوهای ما را میخوری؟ گفت من نمیخورم، خدا میخوره. حد من خالق غیب الله سبحانه. خیلی خوب آورد پایین، دست پای شد بس میزد. گفت چرا من میزنی؟ گفت من که نمیزنم، خدا میزنه. با اکه تجار و با ایلا تجار. اینها آمده ان خالقیت را، توحید در خالقیت را در این حد گرفتن، هیچ نوع تأثیری در کار نیست. اگر شما برید مدینه، در دانشگاه مدینه این تلفظ بکنید که عرض کنم سببی در کار است، علتی در کار است، این در واقع شما را تکفیر میکنن. چرا؟ همین و من یقل بالتبع او بالاله فذاک کفر عند اهل المله. ولذا میگن متکلمین حکما در واقع با توحید در خالقیت در جنگن. قرآن مجید میده هل من خالق غیر الله سبحانه، شما میگن نخی غیر از خدا هم خالق دیگری هست. خب ما قبل از آنی که جواب علمی بدیم، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی مثال میزد، گفت آقایان که شما توحید در خالقیت چنین معنا میکنی که در واقع میگید هر نوع سبب در کار نیست، بر خلاف قول امام صادق ان الله جعل لكل شيء سببا، بر خلاف این میگید همه فعل انفعال ها ما به خداست. برای در دنیا یه فعل انفعالاتی داریم که نمیشه به خدا نسبت داد. من قضا میخورم، من قضا میخورم یا خدا؟ میشه بگیم که خدا قضا میخوره؟ من آب میخورم یا خدا؟ من میجوم، خدا اصلا قابل قاب نیست. همه اینها این است که عقل را گذاشتن کنار. اگر اینها عقل را روی میزان قرار داده بودن این حرفا را نمی زدن. آیا می شود یک کارهایی را که خدای نکرده از بشر سر می زند بگیم فاعلش خداست؟ من دیگون افعال دست نمی زنم. مرحوم کلینی در آخر، در اول خطبه اصول کافی کلینی اول جلد اول خطبه دارد، در آخر خطبه یه عبارتی دارد. اون عبارت آقای علیزاده خدمتون هست، من الان بخونم. بسیار دلم میخواد آقایان آخر خطبه اصول کافی را در نظر بگیرید. ببینید مرحوم کلینی پرورش یافته مکتب امام صادق نسبت به عقل چه میگه. البته این معناش نیست که عقل تنها کافیه، نه، عقل چند کیلومتر برای ما روشن میکند، اما وحی همه جا را برای ما روشن میکند. ما هرگز نمیخوام به عقل تنها تکیه کنیم، نه، بر وحی تکیه میکنیم مطلقا. عقلم چند کیلومتر برای ما عقلم روشن میکند، اما اگر اینها را از هم جدا کنی یک چنین لغزشگاه پیدا میکنی که میگن تمام اسباب مسببات لغزه، سبب خداست، غیر از خدا سببی در کار نیست و هر کس خلافش رو بگد کافره. خب آیا میتونیم ما این مسئله را در جهان امروز بپذیریم؟ جهان امروز نه، خود قرآن. قرآن در باره حضرت مسیح چه میفرماید؟ و از تو بر اول اکمه به ازنی و از تخلق تینه و از تخلق من تینه که تیرن به ازنی و از تحیل موتا به ازنی. همه را نسبت به جناب مسیح می دهد. البته خالقیت مستقل نیست، خالقیت حضرت مسیح نسبت به این برع الاکمه احیاء الموتا به اذن الله تبارک و تعالی است. نسبیتش، فاعلیتش ناقصه. این ناقص به تکیه می کند بر اون خالق مطلق کار انجام میده. بنابراین قائلان به این مسئله خرج کردن بین سببیت تامه با شرح بگو و سببیت ناقصه. اگر قرآن می فرماید هل من خالق غیر الله، یعنی خالقیت مستقل به پای خودش بیستد در مقابل بت‌پرستا که خالق مستقل می دونستن، البته گروهی از آنها. همچنین در باره ربوبیت هل من رب غیر الله سبحانه، ربوبیت مستقل و الا ربوبیت ناقص هم همه ما داریم. جناب عرض کنم باغبان رب البستانه، رب البیت رب البیت، رب البستان رب اوز، رب الفرسه رب اوز. بنابراین ما خدای نکرد تصور نشود که ما میخواهیم با عصای عقل راه بریم، این غلطه. اما عقل را نباید ما از غیر خدا، از غیر وحی جدا کنیم و الا چنین پرتگاهی پیدا می کنیم. لطف بفرمایید من این عبارت را می خونم. آقایان لطف کنید، مرحوم کلینی کتابی دارد به نام کافی، افضل الکتب، جلد اولش خطبه ای دارد، در آخر خطبه می گد اولین باب من کتاب العقله. میگد چرا کتاب عقل را اولین باب قرار دادم؟ میگد اول ما ابدع به و افتتح بهی کتابی هازا کتاب العقل و فزائده و العلم و ارتفاع درجت اهله و علو قدره و نقص الجهل و خصاصت اهله و سقوط منزلتهم. این عبارت حفظ میکنیم، از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار، از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و لحظ و به السباب و علیه العقاب. بنابراین ما باید فردا این شبهه را حل کنیم که بگن شما که معتقد به علل و اسبابید، البته فلسفه و حکمت بر اساس علل و اسباب، این با توحید در خالقیت سازگار نیست. فردا البته این را ما حد میکنیم. خب دو سه دقیقه وقت داریم، سوال ها را مطرح کنیم. اگر استکشاف ما با حسن قبح عقلی در تقابل بود، در کدام یک تجدید نظر کنیم؟ استکشاف شما عرض کردم خدمت که اگر مخالف شد مسلماً باید ببینیم برهان کدام قویه. اگر دو تا استکشاف کردیم، یکی استکشاف کرد صحیح، دیگری غلط، مثل بقیه مسائل داد کنیم. بله، شیخ اشعری میگوید خداوند میتواند ظلم کند، یا میگوید خداوند از کنم خداوند ظلم میکند، بس در ثبوت است یا در اثبات؟ سؤالتون مجمله. شیخ اشعری میگه چون خدا قادره میتواند ظلم کنه. ما در جواب گفتیم بحث ما در قدرت نیست، بحث ما در انجام قدرته. خدا بر قبیح قادره، اما بر هر قبیح انجام میدهد نه. لطف بفرمایید. فرق بین ان یفعل و ان یعمل چیز یکیه. چه بگو ان یفعل، چه بگو ان یعلم؟ باید بگید ان یفعل و ان یعلم. اول یفعل، دومی یعلمه. این مفصله. باشه، برای کوتاه رو کنیم. از کنم آیا عقول عشره که فلاسفه در میکنن؟ نه، ما به عقول عشره قائم نیستیم، همه هم مطرح نمی کنن. آقایان شرح تجرید خونده اید، مرحوم خواجه عقول عشره را در اونجا منکره. ما عقول عشره قائل نیستیم، اما اگر کسی قائل شد کفر نیست، ولی ما قائل نیستیم، دلیل بر ثبوتش نداریم. بعد ماشه برای بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.